بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستقيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره خروج بعضی از اطراف المجمالی از محل ابتلا. رأی و نظر محقق نائینی گفته شد که در کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه از صفحه 430 تا صفحه 440 محقق نائینی استدلالش این بود که در جلسه قبل گفتیم که اجراء اصل شرط اصلی دارد و آن عبارت است از ترتیب اثر. ام عملی موردی هر امری که از محل ابتلاء خارج باشد اثر عملی ندارد در جهت اجراء اصل. بنابراین آن موردی که از محل ابتلا خارج هست مثل دوران امر بین این که نجاست در ظرف خود فرد داخل خانه اش افتاده یا نجاست در یک ظرفی است که متعلق به شخص دیگری است و اون هم در دسترس نیست. در اینجا اصل نسبت به اون موردی که در دسترس نیست جاری نمی شود چون اثر عملی ندارد. و اگر اصل در چنین موردی جعل اگر چنانچه در چنین موردی جعلی صورت بگیرد یا طلبی صورت بگیرد، طلب شرعی مستلزم لغویت خواهد بود چون طلب به بار نمی نشیند و مقدور نیست و موجب لغویت می شود. بنابراین آن چیزی که از محل ابتلاء خارج است در ابتداء طلب آن موجب لغویت هست و در انتها اجراء اصل اثر ندارد. این فرمایش ایشان بعد از این به بعد که به شما یادآور نشده بودم می‌فرماید که در شبهه تحریمیه باید ترک باید فعل منهیات آن مقدور باشد تا نهی از آن جا داشته باشد. محقق نائینی می فرماید در شبهه تحریمیه باید فعل منهیون آن مقدور باشد تا ترک آن مورد طلب قرار بگیرد. قدرت بر فعل شرط است در صحت طلب اگر از محل ابتلا خارج باشد، در آن صورت فعل مقدور نیست تا ترک آن درست با مورد طلب نهی قرار بگیرد. این نکته را که توضیح میدن بعد میفرماید که اشکال و جواب. اما اشکال این نکته که گفته شد که در مورد شبهه تحریمیه باید فعل منهیون انه مقدور باشد، قدرت شرط است نسبت به فعل منهیون ان تا نهی درست بشود. این در اینجا اشکال این است که شبه فرق نمی کند، شبهه تحریمیه باشد یا شبهه وجوبیه. شما که گفتید در شبهه تحریمیه قدرت بر فعل شرط است و الا علم منجز نیست، در شبهه وجوبیه باید بگید که ترک مورد قدرت مکلف باشد و الا طلب لغو است. فعل که طلب شده است ترکش باید مقدور باشد تا اینکه این طلب درست بشود. لازمه کلام شما این می شود. در جواب اشکال محقق ناینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در این صورت که شما میگید شبهه تحریمیه با شبهه وجوبیه فرق ندارد، اگر قدرت و شرط بدانید در شبهه تحریمیه، در شبهه وجوبیه اگر قدرت و شرط تنجیز بدانید خلاف ذوق فقهی است. در فقه در شبهه وجوبیه قدرت بر ترک را شرط برای تنجیز علم اجمالی نمی دانند. در جواب گفته می شود که این اشکال وارد نیست، هرچند شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه هر دو مشترکن در خروج از محل ابتلا، ولی که در شبهه وجوبیه فرض این است که مطلوب ایجابی است. در صورتی که مطلوب ایجابی باشد فقط از لحاظ عقل قدرت مکلف کافی است. مکلف اگر عقلا قدرت بر اون عمل داشته باشد کفایت می کند. مثلا کسی دستور میداد به فردی که شما به مأمور خودش که شما باید مثال اخلاقی باید متواضع باشید و میبینیم این فرد مأمور همیشه متواضعه، ترک عادتاً ترک میسور نیست، عادتا ترک میسور نیست، ولیکن قدرت بر ترک دارد، قدرت عقلی بر ترک دارد. همان قدرت عقلی کفایت میکند. چرا؟ چون که استمرار اون عمل یعنی تواضع و فروتنی عن ارادتن و عن اختیار در مستقبل انجام میگیرد و اینجا طلب لغو نیست. بنابراین شبهه موجوبیه با شبهه تحریمی هرچند مشترکن در خروج از محل ابتلا، ولیکن نوع طلب ایجابی یا سلبی فرق میکند. اما در نهی باید مکلف قدرت بر فعل داشته باشد تا این که عدم استمرار پیدا کند. اگر قدرت نداشته باشد می شود تکلیف به غیر مقدور و درست نیست. این اشکال جوابی بود از محقق نائینی که با اختصار برای شما گفتم. آنگاه می‌فرماید اگر درباره خروج از محل ابتلا یقین داشته باشیم و احراز کنیم موردی را که خارج است از محل ابتلا، فهو المطلوب. اما اگر شک کنیم که این مورد از محل ابتلا خارج است یا خارج نیست، مثلا یک شیء شک در نجاستش داریم، مردد است که در خانه خود من است یا در خانه یکی از بستگان محل رفت آمد هم هست، شک در خروج از محل ابتلا اگر داشته باشیم مقتضای اصل چیست؟ به حافظتون سپردید که رأی شیخ تمسک به اطلاق بود و رأی محقق خراسانی تمسک به براءت بود. شنبه هست ابن نارد، شیخ انصاری می فرمود که من پنجشنبه و جمعه که درس تعطیل میکنم شنبه عامی میشم. حالا شنبه هست شما جواب نمیدید، مشکل دار حمله و شنبهیت بکنید. بسیار خوب، محقق خروس، محقق نا این مطلب را با یک توضیحی بیان میکند که عنایت کنید نکته هایی هم در حاشیه اضافه میشد. حاشیه توضیحی که میخواهیم بدیم، میفرماید که خروج از محل ابتلا از انقسامات اولیه هست. این فرمایش ایشان، اما توضیح عنایت کنید. انقسامات اولیه با انقسامات ثانویه چند تا فرق دارد. یک، انقسامات اولیه تکلیف قبل از تکلیف است، یعنی قبل از ابلاغ و فعلیت تکلیف، و انقسامات ثانویه بعد از فعلیت تکلیف است. دو، انقسامات اولیه از خصوصیات جعل تکلیف است، انقسامات ثانویه از خصوصیات مکلف و حالات مکلف نسبت به تکلیف هست و در انقسامات ثانویه تمسک به اطلاق جا ندارد و در انقسامات اولیه جا برای تمسک به اطلاق وجود دارد. این توضیح رو که دادیم محقق نائینی می فرماید خروج از محل ابتلا از انقسامات اولیه هست، بنابراین اطلاق و تقیید در مرحله جعل وجود دارد. در جایی که شک بکنیم بر تقیید یعنی خروج از محل ابتلا می توانیم به اطلاق تمسک کنیم. بنابراین بعد از این که ابتلا و عدم ابتلا از انقسامات اولیه بود، جا برای تمسک به اطلاق وجود دارد. از این بیشتر در جای دیگر نبود، من خیلی چیز اضافی داشتم. جای دیگر شما اگر بگردید جای دیگر در این حد نیست. این بنده ضعیف خدا بود که دو سه چهار تا برای اما شما رو میفهمم مثال میخواهید درسته؟
چی انقسام
برای شما گفتم انقسامات اولیه قبل از تکلیف و انقسامات ثانویه بعد از تکلیف. انقسامات اولیه مربوط به جعل تکلیف است. اینا رو که نمیشتید تکرار نکنم پس تمام. چی میخواید؟
خود معنی و کلمه رو بگم.
خب معنی کلمه تکلیف منقسم میشود به اقسامی. خیلی عالی. تکلیف منقسم میشود به اقسامی. اون اقسام تکلیف قبل از ابلاغ و فعلیت تکلیف اقسامی است که بهش میگیم انقسامات اولیه. و اما انقسامات و اقسامی که بعد از تکلیف محقق میشود نسبت به حالات مکلف اقسام زیادی، مستند است، اختیاری است، استراری است، قاصر است، مقصر است، اینا انقسامات ثانویه است بعد از تکلیف میاد. بسیار خوب. در انقسامات ثانویه جا برای اصالت الاطلاق نیست. چرا؟ چون برمیگردد به حالات مکلف خارج از قلم رو به اطلاق هست و اطلاق شامل این موارد نمیشود. فرمایش محقق نائینی را تا اینجا گرفتیم و اشکال را هم جواب گفتیم، مطلب کامل شد. اما رادیو نظر سیدان استاد کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 457 تا صفحه 466. سیدان استاد قدس الله نفسه الزکیه یک مقدمه دارد و بعد محل ابتلا را شرح میداد. مقدمه این است، میفرماید علم اجمالی یا فعلیت تکلیف شرط اساسیش قدرت مکلف بر انجام عمل است. اگر مکلف قدرت بر انجام عمل ندارد که شرط اساسی منتفی است و تکلیفی وجود نخواهد داشت، چون تکلیف به غیر مقدور می شود که عقلا و شرعا جایز نیست. و اما می فرماید شیخ انصاری در تنبیه سوم خروج از محل ابتلاء را جزء عدم خروج از محل ابتلا را جزء شرط فعلیت تکلیف، عدم خروج از محل ابتلا را شرط فعلیت تکلیف اعلام کرده است که اگر یک موردی از محل ابتلا خارج بشود دیگه تکلیف فعلیت ندارد. بعد شرح میداد که اگر چنانچه عملی حاصل باشد، فعلش یا ترکش و متعلق امر و نهی باشد، این عملی که حاصل است یا ترکش یا فعلش اگر مورد طلب شرعی قرار بگیرد، طلب ایجابی یا طلب سلبی، در این صورت آیا این طلب درست است یا درست نیست؟ می‌فرماید که امر و نهی شرعی با امر و نهی عرفی فرق می‌کند. در امر و نهی عرفی باید مأمور قدرت بر انجام فعل و ترک فعل داشته باشد، انجام و عدم انجام جزء مقومات در طلب عرفی است. اما در طلب شرعی ایجابی یا سلبی انجام فعل شرط نیست، شرط صحت طلب نیست، بلکه استثناء انجام عمل یا ترک عمل به صورت استناد به مولا، اضافه به مولا کافی است. برای اینکه در طلب شرعی غرض رسیدن به کمال نفسانی است، اون کمال نفسانی ارتباط مستقیم دارد با استناد انجام عمل مستندن الی المولا، اضافتن الی المولا. بنابراین امری که حاصل است یا امری که حاصل است اگر مورد طلب قرار بگیرد، یا امری که کنار گذاشته شده است مورد نهی قرار بگیرد، اشکالی ندارد، چون می شود در ادامه همون موردی که ترک شده را یا همون مورد حاصل را استنادن به امر مولا، استنادن به دستور مولا ادامه بدیم. این مقدار برای امر و نهی شرعی کافی است. تعبدی و توسلی هم فرق نمی کند. شما شبهه نکنید که این در تعبدی می شود، توسلی چنین خاصیتی ندارد. نه خیر، توسلیات را اولا می شود با قصد قربت انجام داد، و ثانیا توسلی هم در حقیقت مطلوب شرع هست، استناد و اضافه به مولای شرعی دارد. فرقش این است که تعبدی امتثالش متقدم است با قصد قربت و توسلی امتثالش متقدم به قصد قربت نیست. همین آنگاه می فرماید که ما در شرع داریم مواردی که مورد امر قرار می گیرد و حاصله، مثل امر به اعطای نفقه به اولاد. خود به حاصل فرد انجام می داد ولی امر روش میاد، هیچ مشکلی ندارد. این طلب لغو نیست، چون شرط صحت طلب چه بود؟ انجام کار، انجام عمل استنادن الان مولا که هست. و داریم مواردی که متروک است و مورد نهی قرار میگیرد، مثل اجتناب از قذورات، نجاست ها، از اشیاء آلوده را کسی اکل و شرب نمی کنن و مورد نهی قرار می گیرد. اشکالی ندارد، درست است. بنابراین اعلام می شود به عکس زاک سمنو که چه؟ که خروج از محل ابتلا دخل به صحت تکلیف یا دخل به فعلیت تکلیف یا دخل به تنجیز علم اجمالی ندارد. تمام. این فرمایش ایشان بود. تا اینجا تا جنبندی برسیم انشاءالله حوصله کنیم. و اما اشکالی که گفته شد که اشتراط قدرت در شبه وجوبیه و شبه تحریمیه باید یکسان باشد، در حالی که وجدانن فرق میکنند، در جواب میفرماید که در شبه وجوبیه، در شبه وجوبیه فقط استناد به مولا کافی است، قدرت شرط دیگری غیر از آن لازم نیست. جواب اون شبه از همین شرط داده شد. اما اشکان در یا توضیح درباره اون سؤالی که اگر شک در خروج از محل ابتلا داشته باشیم، مجرای اصل، مجرای اصل وجود دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگر اگر شک در خروج از محل ابتلا داشته باشیم، می شود تمسک به اطلاق کرد یا نه باید به اصالت البراءت تمسک کرد؟ می فرماید که خب مبنای شیخ رو فهمیدیم که تمسک به اطلاق بود و مبنای محقق خراسانی هم تمسک به براءت بود. اگر آقای مسجد جامعی اگر شک کنیم در موردی که از محل ابتلا خارج است یا نیست، شیخ انصاری فرمود تمسک به اطلاق می شود و اون مورد مشکوک را فرا می گیرد. و اما محقق خراسانی فرمود که اگر شک در خروج بشود مورد براءت است. سیدنا الاستاد می فرماید که در این رابطه فرق است بین شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. با سؤال مقدر آقای زندی، منظور از شبهه مفهومی آن است که شک در مفهوم خود دلیل من حیث و سعت و زیق وجود داشته باشد، شک در مفهوم، شک در سعه و زیق مفهوم دلیل، که مغرب استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه. شنیدیم الانم یادآور میشوم که در شبهه مفهومی جا برای استصحاب وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه شک در بقا نداریم. خلاصش این است که شک در بقا نداریم. و اما سیدنا استاد می فرماید که در مورد شبهه مفهومیه که بحث در اندازه دلالت خود دلیل هست، اگر شک کنیم که از قلم رو دلیل خارج شده است این مورد، یعنی از محل ابتلا یا خارج نشده است، می فرماید که شیخ انصاری فرموده است که ظواهر اعتبار دارد و حجیت دارد تا وقتی که قرینه قطعیه عقلیه یا شرعیه برخلافش بیاد، اون ظاهر همان مفهوم اعتبار دارد، تا یک استثناء یا یک تخصیص قطعی صورت بگیرد. تا وقتی که تخصیص قطعی صورت نگرفته است به مقتضای همان مفهوم عمل می شود. پس اگر شبهه مفهومیه بود تمسک به اطلاق جا دارد، ولی اگر شبهه مصداقیه بود، در صورتی که شبهه مصداقیه باشد، مصطلح یا اصطلاح معروف را شنیده اید که تمسک به آن در شبهه مصداقیه جا ندارد، برای اینکه شبهه مصداقیه ارتباط با موضوع مشکوک دارد و عام حکم را توسعه می دهد، عام موضوع برای خودش درست نمی کند. بنابراین اگر شبهه مصداقیه شد تمسک به آن نمی شود و برائت جاری است. در نتیجه رأی سیدنا استاد در مورد شک در خروج از محل ابتلا تفصیل شد که برای شما یادآور شدم. اما رأی محقق اصفهانی و امام خمینی و شهید صدر با جنبندی فردا انشاءالله. سلامتی آقای معظم صلوات ختم کنید.